أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دیروز در بحث گذشته قرائن و مقعداتی را که ثابت میکرد حمله بر تقیه در اکثر این روایات ساطر مثبته زکات ممکن نیست یا خیلی خلاف ظاهره، به این ترتیب به این نتیجه رسیدیم که جمعی را که یعنی علاجی را که مرحوم صاحب هدایت کرده، علاج دوم که روایات مثبت را حمله بر تقیه کرده است، این علاج اگر به عنوان جمع عرفی بخواد باشه، چنانچه گفتیم یکی از اساسیات جمع عرفی ولو طولی در طول عدم جمع عرفی دلالی دیگر، خود همین جمع عرفی به حمله بر تقیه است، چون روایات مخالف عامه مثلا صریح در جدیت اونها ظاهر قابل حمل برتری است. اگر از این باب باشه با اون مبعدات و نکاتی گفتیم، خود این جمع به عنوان جمع عرفی قابل قبول نخواهد. اگر از باب قاعده ترجیح احد المتعارضین بر دیگری که اخبار علاجی اون رو اثبات میکنه، اذا تعارض خبران زن میان السند مثلا خبران، یکی مخالف عامه بود یکی موافق عامه بود، یطرح المخالف موافق و یؤخذ بالمخالف العامه الرشد فی خلافهم و امثال اینها، اگر از اون باب بخواد کسی اینجا به تعارض و ترجیح احد السندین به مخالفت عامه بر دیگری چون موافق عامه است، این قاعده رو اعمال کنه، این قاعده در جایی است که دیروز اشاره کردیم که سندین ظنیین باشه، چون روایات علاجیه ظاهرش اینه که سند حدیثی و خبری را که مخالف موافق عامه است اون را از حجیت ثابت میکنه و ترجیح رو میده به سند خبری که مخالف عامه است. اما جایی که روایات قطعی و سند باشن، مثل اینجا مجموع این روایات مثبته عرض کردیم قطعی و سنده، دیگه این مشمول اون ادله ترجیح هم اخبار علاجی هم نخواهد بود. بنابراین حمله بر تقیه نه به شکل به عنوان جمع عرفی قابل قبوله، نه به عنوان ترجیح. پس ما میمونیم و در حقیقت به وجه جمع اول و سوم یا تعارض و تساقط، سباره به تعارض و تساقط بشه بینید این دسته. جمع اول و سوم، جمع اول حمله بر استحباب بود، جمع سوم هم که اینا احکام حکومتی باشه از ائمه متأخر، جعل وجوب زکات در این موارد ما ادای تسعه به عنوان حکم حکومتی باشه، همون گونه که امیرالمومنین در زمان خودشون جعل زکات کردن بر اسب و بردون یک دینار، بر الخیل الاتاق اصیل اسب اصیل عربی دو دینار، و عرض کردیم ظاهر این روایت جعل زکات، هم لسان خود روایت ظاهرش این شرایط زکات رو ذکر کرده، هم به قرینه روایت صحیحه دیگری که مال صحیحه زراره است در اونجا آمده تعبیر کرده به نیرومونی که این صدقه است، خیر زکات این صدقه است. خب بگیم ائمه متأخر هم همین کار رو کردن و این روایت مثبته رو حمل بر حکم ولایتی بکنیم از ائمه اطهار، و اینکه ائمه نقل کردن و منحصر کردن زکات رو، وضع زکات رو از پیامبر بر خصوص اجناس تسعه، نظرشون این بوده که پیامبر اکرم فقط در اونها قرار داد، در معاده اونها قرار نداد، ولی امام معصوم دیگری میتواند در اونها قرار بدهد، همون گونه که امیر چرا بالاخره بر موالین خودشون که حکومت دارن هر کی قبولش داره عمل میکنه با حکمتش. این نداره، لازم است که مبسوط الیت باشه حاکم. حاکم مبسوط الیت کاملا نباشه، به اندازه ای که شیعیانش و آلینش قبول دارن این حکم میکنه. حمله بر این کنیم، این روایات مثبت را حالا یا همش را یا برخش را، و از این باب این وجوب ادله مثبته روایات مثبته نازل بدن، مال و تجاره مثلا امامه را قرار بده. چون این قبیل احکام هم مخصوصا از ائمه متأخر صادر میشه، از امیرالمومنین حکم مبعوث یادم داشته خیلی روشنه، ولی از ائمه متأخر هم این صادر میشده، شواهدی در روایات هم بر این هست. و دیروز رسیدیم به این روایت مشهور، روایت معروف کتاب الخمس، باب الخمس بود، روایت معروفی است که بازم همین ابن مربوط به علی ابن محزیاره. علی ابن محزیار وکیل دو امام بزرگوار بوده، هم وکیل امام جواد بوده و اموال ایشون رو در از موالین ایشون میگرفته در ایران و جاهای دیگه خدمت حضرت میفرستده و کارهای دیگری. در روایات باب خمس و انفال و اونها روایت متعددی است که این ازش استفاده میشه که ائمه وکلا داشتن، وکلای مالی داشتن، اینها رو مسئول میکردن که آنچه که مربوطه به اونهاست عقص کنن، بفرستن برای اونها. در قم وکیل داشتن، هم در خود اهواز هم علی محزیار در جنوب ایران وکیل امام بوده است. در این روایت معروف، روایتی که از ادله اصلی خمس در باب ارواح مکاسب این آمده، یعنی تعبیراتش بحث زکات هم داره، امام تمسک به آیه زکات رو اتفاقا کرده و خمس رو در اون سال نصف سدس قرار داده، سدس قرار داده، برخش عفو کرده. لسان روایت لسان نیست که مشخص میشه که ائمه هم این اعمال ولایت و احکام ولایتی در باب اموال رو به خصوص داشتن، چون زکات رو هم ذکر کرده یک شاهدی بر حل بحث ما میشه. روایت اینه متنش: کتب الیه ابو جعفر، صحیحه علی بن مهدی، مکاتب علی بن مهزیار معروف در باب خمس، کتب الیه ابو جعفر علیه السلام و قرأت انا کتابه الیه فی طریق مکه قال ان الذي اوجبت فی سنتی هادهی و هادهی سنت 20 و 200 فقط، در امسال من واجب کردم بر شیعان خودم، لمعنى من المعانی اکره تفسیر المعنى كله خوفا من الانتشار و سأفسر لك بعضه ان شاء الله. این سال 120 سنت 20 و 200 120 همون سال وفات امام جواده، امام جواد در امسال فوت میکنند، در تاریخ وفات ایشون سال 220. خب امام جب کنایه که گفته، کنایتاً بهشون گفته این که من در امسال لمعنى من المعانی اکره تفسیر المعنى كله خوفا من الانتشار، این منتشر نشه قبل از فوت امام، که امام در امسال فوت میکنه در اون شرایطی که داشته و مسائل دیگری که بوده. و افسر لک بعده ان شاء الله، ان موالی شیعان من اسال الله صلاحهم او بعضهم قصروا فی ما یجب علیه فعلمت ذلك فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم بما فعلت فی عامی هذا من امر الخمس. بعد من قد قال الله تعالی خذ من اموالهم صدقته، استشهاده به آیه زکات، متطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم الم یعلموا ان الله یقبل التوبه عن عباده و یقبل الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم فقل اعملوا فسیر الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئكم بما كنتم تعملون ولم اوجب ذلك عليهم في كل عام. این فارغی حالا اینجا امسال میخوام انجام بدم، در هر سال برای همه سال نیست، فقط برای امساله که حالا هم مقدار رو که قرار میدم و هم چیزی رو که عفو کنم. ولا اوجب علیهم الزکا الا الزکا، این اوجب علیهم باز آمده که زکات رو هم بالاخره امام ایجاب میکرد بر موالی خودش. ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرضها الله علیهم و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب والفضه التي قد حال عليهم الحول غدر تلون وقرد نقدين ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح وتجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها. در بقیه ارباح اموال اونا من امثال واجب نمی کنم خمس را، در حقیقت عفو کرده. تخفیفا منی عن موالیه و منن منی علیهم لما یقتال السلطان من اموالهم، چون سلطان هم از اون مال اموال میگیره، خراج میگیره، زکات میگیره، زکات مال تجاره رو میگرفته، هم به اون بده هم به ما. من دیدم اینجا جاییست که ما دیگه تخفیف بدیم و خمس ازشون نگیریم. ولی ما ینوبهم فی ذاتهم و اما الغنائم و الفوائد، اونی که در قرآن آمده غنیمت و ما غنیمتون من چه فعین نده، اون امام اینجوری تفسیر میکنه. و اما الغنائم و الفوائد فهبه واجبتون علیهم فی کل عامن، میگم کل عام یعنی در هر جا هر سالی باشه، مربوط به امسال نیست، مربوط یه بار خمس تکراری نیست، مقصود هر سال کل عام تکراری نیست، یعنی هر چیزی در سال خودش. و علم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمه يغنمها المرء والفائده يفيدها والجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر جائزه بزرگ والميراث الذي لا يحتسب من غير اب ولا ابن ومثل عدو يصطلم، دشمنی که انسان برش جنگ میکنه غالب میشه، و یؤخذ ماله و مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحب. غنائم را ایشون ما این روایت در بحث خوم صاحب گرفتیم، برای که غنیمت یه معنای وسطی هم داره، نه خصوص غنائم جنگی نه مطلق فوائد حتی ارباح المکاسب، بلکه همه اون فوائدی که بدون توقع انسان بگیره انسان میاد. یعنی خب تعبیر چالواداری کنیم بیدیم مثلا مال مفت، مالی که بدون مالی که بدون تحصیل، نه اونم نه هر هدیه، هدیه خطیره، هدیه خطیره تو آمده، مالی که بدون زحمت بدون توقع یه دفعه یه چیزی گیر آدم میاد، مثل کنزی که گیر آدم میاد، مثل میراثی که محتسب نبوده، مثل جایزه خطیره جو گفته دیگه، جایزه تو من الانسان الانسان التي لها خطر، جایزه بزرگی یک جزئی در توقع هست، این هدیه های ریز، اما این هدیه یه چیز خیلی ثروت خیلی کلانی گیر کسی میاد. اینا رو ارثی که متوقع نیست، لا یحتسب من غیر ابن ولا اب، اب و ابن اینا قریبا پول داره، خدا از قبل منتظره که این فوت کنه پولی گیرش بیاد، ولی نه، یه میراثی که اصلا متوقع نبوده، از جای دیگه بوده، اصلا سوشال نمیدونسته اینجور مورسی داشته. اینها رو مصداق غنائم قرار داده و این معنای وسطی است، نه خاص به غنائم جنگی است که با قتال از کفار گرفته میشه، نه معنای عامی است که مشهور کردن برقی کردن گفتن غنائم غنیمت و معنای همه فوائد حتی ارباح مکاسب و اینا هست. خود این روایت شاهد برای اینه که غنائم غنیمت که در هم آیه آمده، هم تطبیقاتی که امام میگه برای این قبیل مسائل تطبیق و اینا رو جدا میکنه از ارباح مکاسب، میگه این غنیمت که منطق آیه است، این بر هر سالی هر جایی که موضوع شکل بگیره هست، من این رو نمیخوام از دوش موالی خودم بردارم، ولی آنچه که مربوط به اموال تجاری و زیعه و درآمدهای غلات زراعتی اونهاست، کارهای تجاری اونهاست، اونها رو امسال عفو میکنم، به جز در مواردی که استثناء خواهد کرد، اونم نصف السدس نه کل خمس. که فرماید و اما وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم تأخر، والغنائم والفوائد يرحمك الله. فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن. ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، مجهول المالك. فما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة. إن خرمية مجموعية از معتقدين بتناسخ واعتقادات باطلة بودن، كفار بودن که ظاهرا اون زمان در ایران بودن، هر جا بودن، اینا رو از بین بردن مجموعه رو و اموالشون هم ازشون گرفتن و غارت کردن. اینا خب میشه شبیه غنائم حربی، حرب با کفار. فقط علمت ان اموالا عظاما، زیاد حضور، صارت الى قوم من مواليه، رسید به دست اینها از اینها. فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل الى وكيله. این هم وکیل مالک، یکیشون خود علی ابن معزیار راوی این روایت، یعنی طرف این مکاتبه است. فلیوصل الی وکیلی، و من کان نائیا بعید الشقه فلیتعمد لایصاله ولو بعد حین، فان نیت المؤمن خیر من عمله. کسیم که دوره، وکیل اونجا ندارم، من وکیل مالی بالاخره قصد کنه، نیت کنه که برسونه. فان نیت المؤمن خیر من عمله. فاما الذی اوجبو، چیزی که حالا من واجب بکنم، امسال من الضیاء و الغلات فی کل عامل، مثلا برای هر سالی، و هو نصف السدس ممن کانت ضیعته تقوم به معونته، و من کانت ضیعته، زمینی که میکاره و از زراعتش و غلش استفاده بکنه، اگر به اندازه معونش، بیشتر از معونش نیست، و من کانت ضیعته لا تقوم به معونته فلیس علیه نصف السدس ولا غیر ذلک. بالاخره این روایت شاهد خوبی است برای اینکه ائمه در اینجور مسائل مالی جعل مالیات میکردن در حقیقت، و وضع میکردن، حالا یا به عنوان خمس یا به عنوان زکات یا به هر عنوانی از این عناوین. این از حقوق ائمه اطهار بوده که به عنوان ولی عقل، به عنوان حاکم شهر، به عنوان، بلکه خود به عنوان امام معصوم هم امام میتونسته تشریعات ثابت هم انجام بده. البته این ظاهرش همون جعل حکومتی و ولایتی در اون سالهای وجود خودشون داره. از اون میگه امسال که من امسال هستم، حالا نقطه شده میگه سال 220 که سالی است افسر رو رکر، که این چه سالی است که مخواست بعد بگه که این سال دیگه اواخر سال 220 امام جواد وفات کردم. این بوده، حالا که بوده خوشحاد برخی از اون روایتی که گفته در مال و تجاره زکاته از این باب باشه، امام و معصوم زکات قرار داده، این روایتی که امام امیرالمومنین زکات رو قرار داده، امام هادی هم مثلا، امام، چون بعض از اون روایت از امام هادی بود، ابوالحسن بود، همین علی بن معزیار نقل میکرد. فی کل ما کیل و فی کل ما کیل و فی کل ما یوکال مما انبتت الارض زکات. جعلی کرده امام، خواسته این زکات رو از اینا، حالا یا خودش بگیره به وکیلش بدن، وکیل صرف کنه، یا به خودشون گفته صرف کنه در موارد زکات، که بگه موارد دیگر زکات. چرا خمس هم میگرفتن؟ اونا هم خمس هم از معادن سنی ها خمس دارن، از رفاظ خمس دارن، از غنائم خمس دارن، میگرفتن. حکم خمس رو خیلی شدید هم میگرفتن، ولی خمس در چه عامه مخصوص به همون غنائم جنگی است، و معادن و غوث و کنز و اینا میگرفتن، در ابان مکاسب نمیگرفتن. درسته، عرض میکنم این روایت ما شاهد برای همین میخوام بیاریم که پس ائمه این توسعه رو قائل بودن. خمس هم به رفع حکام جو فرق نمی کنه، هرچیره که اونها می گرفتن دا قبول داشتن می گرفتن، امام دیگه نمی گرفت. و در همین هم میگه چون اونها از شما می گیرن، لما ينوبهم من السلطان فان گفتی که سلطان لما یقتال السلطان از تعبیر اغتیال میکنه خیلی عجیبه، همین که گفتیم این روایت نقل ناظر به این نکته است، یقتال و اغتیال یعنی اخذ غیلتن و سرقتن ظلمن، کسی که مال دیگری به ظلم میگیره، اینا پولایی که سلطان میگرفته باقی به عنوان زکات بوده خیلی جهاش موردش هم زکاته، ولی امام میگه این اغتیاله. چرا؟ این اخذ به ظلمه. چرا؟ چون سلطان جائره، حق گرفتن نداشته، حتی اونجایی که حق بوده بر فرد. خب امام چون اونا را قبول نداشته، سلطان بودن، سلطان جور بود، حقیر سلطان هم کرده، سلطان جائر بودن، حق نداشتن این کار بکنن، ولایت نداشتن، صلاحیت و اهلیت نداشتن. روایت نافی ناظر به اینه، روایت مثبت هم ممکنه ناظر به این قسمت باشه، مثبت زکات، ولی برخیش که زکات را امام قرار داده بوده بر ما ادای کسی در اموال تجارت، مثلا اموال تجارت که مقدار زیادی از این روایت مثبته در مال و تجاره آمده، به این جهت بوده که امام خواسته زکات را قرار بده به ما هوه ولی امر شیعان، به ما هوه خلیفه واقعی پیامبر، به ما هوه نائب حقیقی و وصی حقیقی پیامبر، اونا جائر بودن، ظالم بودن، اونا بی خود این کار میکردن. قابل حمله بر اینه، از این روایت هم میشه یکی از شواهد که بالاخره ائمه این کار رو میکردن، وکلای مالی داشتن، برخی از اون روایات مثبته شد از این باشه. پس بنابراین وجه سوم وجه قابل قبولی است و خود این روایات دلیل بر وقوع اینه از ائمه اطهار، از امیرالمومنین که روشنه، از ائمه متأخرم که این روایات، این روایات و روایات دیگری هست، اون روایات هم همینجوره که اموال مجرور المالک، اموال کسا، اموال مختلفی که مربوط میشد به حاکم شرع شرعی، در حقیقت حاکم شرعی نه حاکم جو، اینا رو ائمه متصدی میشدن، خودشون هم خیلی جاها چیزای اضافی قرار میدادن یا عفو میکردن. این روایت اگه بخواد درست تحلیل بشه، روایت علی بن معزیار، بحث ارباح خمس ارباح مکاسب هم از همین باب میتونه قرار بگیره. بنابراین اصل این مسئله قابل قبوله، جمع سوم، ولی در این حال باز به نظر میرسه که ما مجموع این روایات مثبته که نگاه میکنیم، مخصوصا در باب حبوب و زکات حبوب و از خدمت شما امثال اینها، لسان این روایت با همون جمع اول که جمع حمله بر استحبابه بیشتر تناسب داره، با اینکه این جمع استحباب هم معقوله، هم اعمال شده، یعنی هم این از حقوق ولی امر، حقوق امام بعدیه و بعد از پیامبر اکرمه و شاید هر حاکم اسلامی که حاکم شهر باشه بعد از شهری، اصل این مورد قبول، وقوعش هم در زمان ائمه، در زمان امیرالمومنین که واقع شده، در زمان ائمه دیگر مخصوصا ائمه متأخر که مقداری تشکیلاتشون بیشتر شد و یه نوع بستید واقعی بدون حکومت بر موالی خودشون، شیعانشون که زیاد شده بودن، پولدار شده بودن، خیلیشون در مناطق دور بودن، وکیل مالی قرار میدادن، انجام میگرفته این. پس اصل جمع سوم قابل قبوله، ولی روایاتی که وارد شده در اثبات زکات مخصوصا در حبوب و امثال اینها، ظاهر در همون یعنی جمع دلالیش به ذهن میرسه که بیشتر همون حرف مشهور درش درسته، چون برخی از این روایات عرض کنم، چون برخی از این روایات یا اکثر روایاتی که در باب حبوب وارد شده، برخیش از امام باقر و امام صادق صادق شده، که امام باقر و امام صادق هنوز این کار وکلای مالی و امثال اینها رو نداشتن، اینا در زمان ائمه متأخر بوده، لسانش هم شاید لسان جعل ولایتی نبوده، چون جعل ولایتی باز همون تعبیر وضعه هست، وضع امیر المؤمنین از زکات علی البرزوم یا اخذ علی من خیل الاعتاق دینارن، دینارین و من البرزوم دینارن، این لسان ها برای لسان جعل ولایتی است، ولی لسان خیلی از این روایتی که خوندی لسان فیه زکات، فیه زکات، فیه صدقه، مخصوصا تعبیرات صدقه بود، بلکه بیش از این بود، نسبت میداد صدقه را در ما انبتت الارض، کل ما انبتت الارض غیقت و غیر از این اصناف سته، اجناس سته، به خود پیامبر اکرم، مثل صحیح زراره که خوندیم سيئ زراره بود، گفت قال في كل ما يقال وكيل زكاتون، بعد گفت وقال جعل رسول الله الصدقه على كل ما تنبته الارض مما مثلا لا يفسد ليومه الا في الخضر وما يفسد ليومه. این تعابیر که در برخی از این روایات آمده، اصلا مخصوصا روایاتی که مربوط به باب حبوب و معنبتت الارض، اینها ظاهرشونه که یه حکم شرعی داره امام بیان میکنه، یا اگرم یه حکم مثلا ویرش اولیش حکمیست که پیامبر اکرم خودش این رو قرار داده، یعنی سنه رسول الله، چون در روایت زکات هم بود که وقت سنه رسول الله بر اون تسعه، یعنی حکم شرعی ثابت دائمی است که مشرعش پیامبر اکرمه، چون پیامبر اکرم حق تشریع هم داشته، خیلی از احکامی که ثابته شرع رسول الله، مثل رکعتین سوم و چهارم نمازهای رباعیه سنه ها رسول الله تو روایت هست، برای اصل تشریع الهی هم در رکعت اول و دومه، یا مثل حد خمر، در روایات حد خمر آمده که جعلها رسول الله 80 جلده، این از تشریعات پیامبری که ثابت هم هست و آخر هم دیگه هست. خب ظاهر مثل این روایت زرار صحیح زرار که میگه پیامبر اکرم جعل الصدقت علی کل ما انبتت الارض، اینه که این جعل ثابتیست از باب، اگر حکم مثلا غیر اولی هم باشه حکمیست که ثابته، جعلها رسول الله الی الابد، مثل 80 ضربه شلاق شارب خم که تا ابد اینجوری قرار رو پیغمبر اون بود، این از اون قبیل میشه. بنابراین نه از باب ولایت، چون پیغمبر عرض کردن جنبه تشریعی هم داشته، اون حمله بر حکم ولایتی شاد نشه، حمله بر همون تشریع پیغمبر بشه، چون در یه روایت دیگری همون جا آمده بود بگفت قد سنها رسول الله فرض الله اصل زکات آیه زکات، بعد میگه قد سنها رسول الله فی تسعت اشیا، این سنها یعنی جعلها سنتن، شد سنت بره، سنتن معناش یه چیز دائمیست دیگه، مثل همون رکعت سوم و چهارم که سنها رسول الله، یا چیزای دیگری که چون پیغمبر اکرم حق تشریع در خود شریعت هم داشته که یه چیزی رو حکمی رو قرار بده دائم در شریعت و باشه دیگه تا آخر، بس بعض روایات استفاده میشه که این حق رو هم ایشون تفویض کرده به ائمه اطهار، ائمه هم این حق تشریع رو داشتن، گرچه شاید مشهور اینو خیلی قبول نکنه حتی مشهور فقها هم، ولی یکی دو تا روایت در کافی هست، صحیح السند هم هست، ظاهرش اینه که این حق تشریع این قبیلی که ثابت بمانه در شریعت، نه حکم حکومتی که با ولایت رفتن ولایت او عوض بشه یا ولی یه بعدی بتونه اونو تغییر بده، حکمی که دیگه قابل تغییر نباشه مثل حکم الهی باشه، همون تشریع، این حق تشریع را که پیغمبر داشته و انجام هم داده در خیلی از موارد، در یکی دو تا روایت معتبر هست در کافی، این قد در اصول کافی است، قد اعطاه و الى فوزه من بعده الى امیر المؤمنین و الى ائمه بعدی، که در این دومه بحث هست که آیا این حق تشریع را ائمه هم داشتن دارن یا ندارن، ولی خب شاید اعمال نکردن جایی اینجور چیزی، در فقه شاهدی نداریم که ائمه مثل پیامبر اکرم اعمال کرده باشه این حق تشریع رو، بعضی هم که اصلش قبول ندارن، ولی در رابطه با پیغمبر این هم اصلش مورد قبول هم واقع شده در خیلی از موارد، ظاهر روایت عفا اینجوریه، چون تو بخشش آمده بود سنها رسول الله علی الاصناف التسعه، بنابراین حاصل عرض ما اینه که باز همون جمع اول که جمع مشهوره او اقرب به ذهن میاد تا جمع سوم، با اینکه جمع سوم محتمله بی نفسه اونجور که عرض کردیم و واقع هم شده حکم ولایتی ائمه مثل امیر المؤمنین، یا مثلا مسئله که روایت ابن معزیار که در باب خمس آمده اگه اینو قبول کنیم، ولی در این حال لسان بعضی از این روایت مثبت جوره با همون استحباب شرعی یا با همون استحباب تشریعی که پیغمبر سنها و قرار داده، مثل همین روایتی که جعل رسول الله الصدقه علی کل ما انبتت الارض غیر الخضر و ما یفسد لیومه، یا مثلا اون روایتی که از امام صادق در مال و تجاره عرض کردیم، روایت زراره از امام باقر و امام صادق لم یکن فی المجلس غیر ابنه جعفر، اون روایت این بود دیگه که وقتی امام بیان کرد که پیغمبر نزاع بین ابوذر و عثمان رو اینکه پیغمبر نفی کرده زکات رو از بر مال و تجاره، امام صادق گفت چرا این کارو میکنی؟ چرا این میگی که مردم محروم بشن فقرا؟ اون معنیش اینه که یه استحباب شرعی، مطلوبیت شرعی را امام صادق برای انفاق و صدقه دادن ولو از مال تجاره به فقرا و مساکین قائل بوده. اون دیگه از باب ولایت نیست، میخوام بگم این چیز حسنی است به نفسه. حالا اینا واجب نباشه براشون چون پیغمبر واجب نکرده، ولی اینا میدن از اموال تجارتشون هم به فقرا و مساکین مسلمان ها چیزی برسته. چرا این رو منع میکنی از این امر مطلوب و راجع؟ خوب اینجور لسان ها تناسب با همون رجحان صدقه دادن در غیر ما ادای فسقه داره، به عنوان یک حکم شرعی استحبابی اولی. حالا یا شارع قرار داده، خود شرع خداوند این قرار داده، یا پیامبر هم قرار داده، ولو در حبوب ما انبتت الارض اون روایت زراره این رو بگو. بنابراین وجه اول قابل قبوله که وجه مشهوره قابل قبوله و به ذهن میرسه این وجه، وجه قابل قبول درستیست و حق با مرحوم ماتنه در اینجا و مشهور که قابل به استحباب شدن. ولی خب نوبت هم به تعارض نمیرسه، اون تعارض و تساقط رو که بعضی قاعد شدن که اینا تعارض میکنن تساقط میکنن یا حمله بر تقیه. درس کردیم که حمله بر تقیه هم جایی نداره در اکثر این روایات. نوبت به تعارض و تساقط نخواهد رسید که بعضی قائل به عدم استحباب هم شدن، حالا یا در همه این موارد یا در برخی از این موارد، و مثلا یا حمله بر تقیه کردن یا تعارض و تساقط رو قاعد شدن. بنابراین به نظر ما این بحث اول که بحث کلی بود، کلی این تعارض میان این دو دسته معظم از روایات نافی و مثبت، همون جمع مشهور که جمع اوله و قابل قبوله و جمع درست است. حالا وارد تفصیل این موارد میشه مرحوم سید بعد از این مفهومات لیس فی ما ادا اونها زکاتون واجب نیست، بعد میگنوند نعم یستحب اخراجها، یه استحباب رو متعرض میشه. یستحب همون جمع اوله، یستحب اخراجها من اربعت انواع اخر، در اون نهتا واجب، در انواع دیگری مستحب، واقع این انواع اخر را دستبندی میکنه. یعنی همون روایت مثبته رو آمده مشهور آمده گفتن از اینا، از این روایات استفاده میشه استحباب زکات در این عناوین ضعیف، یکی وارد اون عناوین میشه که واسه کلا وارد این بحث بشه. ببینیم واقعا همه این پنج تا عنوان ذکر میکنه ایشون، همه این پنج عنوانی که ذکر کردن ایشون و شاید مشهور اغلب این پنج عنوان رو مشهور هم دارن، واقعا از روایات مثبته، یعنی در همه این عناوین روایت داریم ما، روایتی که ولو بعد از حمله بر استحباب اثبات استحباب بکنه یا نه، بعضی از اینها یه توسعه اضافی است که روایت هم شاید نداشته باشیم یا از روایاتش نتونیم استفاده کنیم. استحباب رو که این بحث آینده است. صلی الله علی محمد و آله.